صبریم چندنو حیرانی.
از همراهی و تعامل شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت صمیمانه سپاسگزاریم. کم کم داریم به ساعت 23 و زمان پخش برنامه پنجره نزدیک میشیم. برنامه امشب پنجره اختصاص داره به زندگی مرحوم محمد کاسبی، بازیگر خوب سینما و تلویزیون که به خوبی از سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی یاد کرد و روح شاد و یاد و خاطر این بازیگر ارزشی رو گرامی می‌داریم. با هم پنجره رو می‌شنویم.
جامعه طبقاتی، مفهومی که افراد یک کشور را به غنی و فقیر، ارباب و رعیت، عامه و اشراف تقسیم بندی می کرد. عبارتی دو کلمه‌ای که باعث انقلاب‌هایی در سراسر دنیا در طول تاریخ شد، از جمله ایران که عمق این شکاف اجتماعی دلیل نارضایتی مردم و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1357 شد. انقلابی که از دل مردم و متکی بر تجربه زیسته کودکانی بود که در آن سالها به سنین جوانی رسیده بودند و علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی دوران پهلوی برخاستند. بشنویم روایت کودکی هنرمندی انقلابی که ریشه آثارش در باورهای عدالت محور است.
بچگی پدرم خدا بیامرز که خدمتشون کارگری بودن و کارشون خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود. استاد پخت صابون بودن. تو همین سن 10-11-12 سالگی بودم، بالاخره یه رو تابستون منو با خودش بردش سر کار. دیگای بزرگ، خب صابون اصولا از همین پسماند کشتار کشتارگاه ها پی و اینا میاد اونجا و این در اثر حرارت زیاد ذوب میشه، بعد آب نمک و بخار و اسید و اینا تماندهش بالاخره صابون در میاد. از اون فضا چه بوی تعفن بدی میده که من وارد شدم. بعد گفت ببین، من بهت میگم محل کار من، موقع نهار شد منو صدا کرد و من اومدم و دیدم که یه فضایی مثلا به اندازه این استودیوی شما اون میسندلی چیدن و کارگران نشستن دارن آبگوشت میخورن، غذاشون اون روز آبگوشت. اما اون دره روبروش اون برم یه سالن اینجوریه. پدرم من اینجا نشوند و نزدیک در نشسته بودیم، یه آقای اونجا بود، دیدم داره با این زمزمه میکنه. من گوش کردم و یه نگاهی هم انداختم، دیدم اونا دارن برنج قیمه میخورن. دیدم داره میگه بابا من محمد و منو میگفت امروز آوردمش اینجا، یه دونه برنج قیمه بده برای این، من پولش حساب میکنم. اونم میگفت نمیشه آخه فلان از این برنامه. خلاصه یه جوری بالاخره گرفت. اما من مشکل پیدا کردم. این اولین مسئله بود که دنیا چرا اینجوریه، راستی چرا اونا دارن قیمه میخورن، چرا اینا آبگوش میخورن. قضا کارمندا بود، این قضا کارگرا بود. و بابای من میخواست یه دونه قضا کارمندی امرو محمد آورده یه پلو قیمه براش بگیره. اولین مسئله نگاه من به مسائل طبقاتی جرقش خورد تا الان با منه و من اصلا دوران کودکی رو به عنوان بازی و بازی گوشی اینا من هیچ وقت طی نکردم.
محمد کاسبی متولد 4 خرداد 1330 در خیابان ری تهران. از 13 سالگی در کاخ جنوبی جوانان در میدان راهن با گروه تئاتری فعالیت نیمه حرفه‌ایش را آغاز کرد و از سال 1350 همکاری و بازیگری در اداره تئاتر تهران را شروع کرد. در سال 1353 پس از برگشتن از سربازی در کنکور رشته بازیگری و کارگردانی سینما و تئاتر قبول شد و به دانشکده هنرهای دراماتیک راه یافت. در دانشگاه فعالیت‌های مؤثری در پیروزی انقلاب داشت. او در اوایل سال 1358 با چندی از دوستان همفکر و انقلابی خود حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه‌گذاری کرد که بعدها نام این محل به حوزه هنری تغییر نمود. مکانی که 46 سال بعد محل تجمع مردمی شد که برای بدرقه او به سرای ابدی گرده هم آمده بودند.
مراسم وداع با پیکر هنرمند متحد و انقلابی محمد کاسبی از دقایق دیگر در اینجا حوزه هنری با حضور اهالی هنر، رفقا و جمعی از مردم برگزار میشه. این مراسم بعد از اینجا در حوزه هنری قرار است در بهشت زهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کنه. خبرگزاری صدا و سیما.
مجید مجیدی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در مراسم تشییع او از خاطرات مشترک انقلابیشان اینطور میگوید:
رفاقت من با محمد به طول درازای خود انقلابه. اگر بخوام نقل خاطره کنم، نه حوصله در این مجمع هست، نه اینکه فرصتیست. جایجان این حوزه نفسهای محمد هست و خاطرات محمد. صبح اومدم اینجا یک گشتی زدم توی این فضا و دام و خاطرات بیارم. محمد کاسبی نه اینکه حالا که دست رفته این سخنان گفته بشه، واقعا محمد گوهر درونی بزرگی داشت. محمد خصلتا آدم با مرام، با معرفت، با اخلاق، با فضیلت، با سواد. یادمه که اولین دوستی ما برمیگره به همون اوایل دوران انقلاب. ما اولین تئاتر انقلاب رو که به روی صحنه آوردیم با حضور محمد کاسبی عزیز بود در تئاتر شهر. نهضت حروفیه که در روز چهلم شهادت حسین قشقایی که این متن رو نوشته بود قرار بود که در بیسرا اجرا بکنیم که مصادر شد با پیروزی انقلاب و بعد در تئاتر شهر اجرا شد. در دانشکده هنرهای دراماتیک محمد جزء معدود هنرمندانی است که واقعا هم تحصیلات آکادمیک داشت و انسان برها فرهیخته‌ای بود.
محمد کاسبی هنرمندی بود که عشق او به آرمان‌های انقلابیش مؤثر بر انتخاب پروژه‌های سینمایی و تلویزیونیش بود.
خب حالا من با توجه به اون بچه‌ای که گفتم اومدم بازیگریم خوندم، لیسانسم گرفتم و حالا اومدیم و حالا کار سینما رو
وارد فضای حرفه‌ای شدید دیگه.
ولی اون اندیشه که حالا پخته ترم شده اون باید کار رو انتخاب کنه. ببینید 3 در 4 مجید صالحی مسئله طبقاتی مرگ دیگری هستش. بنابراین من کارامی که کردم اینا مثل زنجیر اینا با هم موضوعیتشون ارتباط داره. دور از من بازیگر این که آقا بیا این کارا رو کار بکنه، کارو چه ربطی به من داره؟ نهایت پولشو میخوام بگیرم، پولش چیکار کنم؟ ببین من به خدا گفتم قربون تو من برم، تو خالقی، تو هدایت میکنی، کارهایی به من پیشنهاد بشه و من در شرکت کنم اگر قرار باشه فقط یه دونه کار بکنم، چه تو بابت حضور من تو اون کار حداقل به اندازه یک سر سوزن اجر و ثواب به من بدی. من سیمرغ نمیخوام، تو اجر و ثواب به من بدی. حضرت عباسی کارهایی که حضور پیدا کردم همه کارهایی که مطمئنم بالاخره به اندازه یک ارزنم شده مورد قبولش انشاءالله قرار میدم.
شهرت و هنرمندی او در سریال خوشرکاب تولید سال 1381 باعث شد تا مدت‌ها مردم در کوچه و خیابان او را آتقی صدا کنند. آتقی داستان مردی است که به کامیون خود علاقه بسیاری داشت. دلبستگی او به اندازه‌ای بود که حاضر نبود برای کمک رسانی به جبهه از کامیونش استفاده کند.
بهتر زودتر راه بیفتید. ممکنه عراقی دوباره شروع کنن.
خب من کلک زدم بچه. می‌فهمی کلک؟
بارا رو که خالی کردیم موقع برگشتم با هم دیگه صحبت.
خیلی پر روی بچه. به خدا اگر بچه خودم بودی همچی میزدم بیخ گوشت که برق از جفتش بپره. اگه زیر بار حرف شما رفتم فقط به خاطر خوشرکاب بود، به خاطر این، میفهمی؟
خوشرکاب مرد مومن. من میگم فردا شب قرار عملیات بشه. میدونی عملیات یعنی چی؟ یعنی چند تا لشکر بزنن به خط. میدونی لشکر یعنی چی؟ میدونی گردن یعنی چی؟ یعنی هزار تا جوون مثل دسته گل میخوان بزنن به خط مقدم و این گلوله ها بعد ازشون پشتیبانی کنه، وگرنه همشون قتل عام میشن. اینو میفهمی؟ دم از معرفت و مردونگی هم میزنی. آره من بچه‌م، خیلی هم بچه، ولی به این بچه ماموریت دادن که این مهماتو برسونه به واحد توپخونه. این بچه‌م این کارو میکنه، چه با تقی چه بی تقی. من نمیخوام وسط بیابون ولت کنم، ولی اگه واقعا انقدر میترسی میتونی بشینم اینجا، من با کامیونت میرم و برمیگردم.
و اگه من نذارم؟
یه تیر میزنم به کامیونت که فقط ازش یه پلاک باقی بمونه که برگردونیش تهران.
تهدید میکنی؟
نه اتقی، خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم، اگه جواب نداد شلیک میکنم.
اندازه این حرفا نیستی؟ برو بچه
خودت خواستی اتقی.
خوشرکاب، خوشرکاب کامیون همین دنیاش، تغییر عاشق دنیاست، اما حادثه تغییر میبره جایی که عزیزترین چیزی که هر کس داره جونشه، با جوانای آشنا میشه که اینا عزیزترین سرمایه‌شونه که جونشونه آوردن در طبق اخلاص برای دین و مملکتشون دارن خرج میکنن. تغییر شرمنده میشه و دنیاشو گلمالی میکنه. این خوشرکابی بود که من خوشرکابو با این نیت داشتم بازی میکردم، و چون با این نیت داشتم بازی میکردم، من با این دنیام حرف میزدم، من با کامیون حرف نمیزدم، من داشتم با دنیام گریه میکردم براش.
وحید جلیلی قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خوشرکاب و نقش‌آفرینی های ماندگار مرحوم محمد کاسبی میگوید.
در سال اخیر توی تلویزیون کار خوشرکابش، و من دیروز شنیدم که کامیوندارا عکسشون رو زدن روی به اصطلاح ماشین هاشون. خب این عمق ارتباط یک هنرمند مردمی رو با مردم خودش در همین حوزه هنری شما ببینید چه فراز و فرود هایی طی شده، چه طیف های مختلفی آمدن و رفتن. و کاسبی که از مؤسسین حوزه ارزش هنر اسلامی بود، این توفیق رو پیدا کرد که تا آخرین لحظه حیاتش بر اون عهدی که در انقلاب اسلامی با اولیاء خدا و با ملکوت داشت باقی مون، و هم به حمدالله در طول حیات پربارش خدمات زیادی کرد به مردم با نقش‌آفرینی در آثاری که بعضی از اونها در تاریخ سینما و تلویزیون ایران ماندگار شد، و هم با اظهار نظرهای صریح و صادقانه‌ای که در مقاطع مختلف انجام داد، اظهار ارادت ایشون به شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی در ذهن و دل ملت ایران خیلی شیرین جای گرفت و ماندگار شد.
احترام این هنرمند به فرهنگ ایثار و شهادت در خوشرکاب به اوج خود رسید. او حامی باورهای مقاومت بود. تبلور عشق این هنرمند به شهید قاسم سلیمانی و آرمان‌های مقاومت را بارها و بارها در مصاحبه‌هایش دیدیم و شنیدیم.
خود من که عاشق چشمای شهید سردار قاسم سلیمانی بودم، چشماش خمار بود، خمار عشق به خدا. ما خودمون مست چشمای دیگه‌ای هستیم.
اون زمان انقلاب
همین صحبت چشمای سردار سلیمانی رو که اردم. آره دیگه، سردار دلها بود. خیلی نامردی کردن، خیلی نامردی کردن. البته البته در مسلخ عشق جز نکو را نکشن. و یا هر کسی، تمام شهدامون به لیاقتی رسیدن که فقط باید شهید بشن. این ملت ملتی هن که تو بخوای با زور باشون برخورد کنی خسته میشی. این ملت یه تاریخ داره، ایرانیه، حسین داره، علی داره، آقای امام رضا داره، خانم فاطمه زهرا داره.
محمد کاسبی با بازی در فیلم پدر به کارگردانی مجید مجیدی در سال 1374 موفق به کسب جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
برای پدر باز جایزه بهترین بازیگر قاره آسیا رو کشور مالزی گرفتن.
و او که عاشق اهل بیت و ارادتمند خاص امام حسین علیه السلام بود، این جایزه را مدیون التفات ایشان می داند. این شوق معنوی را در خاطره ای از بازی در فیلم پدر می شنویم.
باشتا باشتا لعنتی باشتا پشت بیرم لعنت بی پشت پشت بیگیرمه
تو بیابون بزرگ شدی. یا دیگه
چیه؟ زمونت باز شده.
ببینم اون هشت نفری که گفتی تنهای تو کو کشته بودی خواب دیده بودی یا کسی برات تعریف کرده بود؟
این غلطا به تو نیمده بول بول زمونی هم نکن. تا اون روز سگه من بالا نیمده اون موتور رو بردو بیار اینجا.
میرسیم به جایی که این ژاندارمه دیگه احساس کنه داره میمیره، دیگه این گرما داره نابودش میکنه. دستبندشو وا میکنه و میگه برو، و بعد میزنه زیر گریه، گریه میکنه، زار میزنه، میگه تو برو. کل حس و حال گریه اینه که من تو رو دوست داشتم، من آرزوی یه عمر حالا کنار تو زندگی کردن رو داشتم، ولی تو همه چیز خراب کردی، من که دارم میمیرم، تو برو. دست اینو وا میکنه و میگه برو. من زار زار نشستم کف زمین، گرما بدنمو داره میسوزونه. گرفت تموم شد و من از این گرمای شنا بلند شدم. منم زیر سایه بودم، یه دیدم مجید داره با فیلم بردار پشپش میکنه. این پشپش تکراره. مجید چیه؟ گفت یه بار دیگه. گفتم چی شده؟ گفت من به تو کاری ندارم. این پسر نابازیگر بود. گفت تو داشتی گریه میکردی، صورت این پر از بهت و حیرت بود، حیرت از این دوری که به عنوان پدر قبولش نداره، اینی که به عنوان ژاندارم داره میبینه، اینی که اسلحه‌شو دزدیده، این گریه چیه؟ گفت تمام صورت این پر حیرت بود. حالا تو باید گریه کنی، ما میخوام صورت اینه بگیریم، با کت کاری نداری. من گفتم مجید جان نمیتونم گرما. گفت آقا میتونی دیگه، من میدونم تو، میگم تو رو میشناسم. من نشستم اینجا، پسر نشست اون وقت دوربین رو به پسره. حالا من باید زجه بزنم، یه همون زجه رو بزنم. همه چیز که آماده شد، مجید گفت همه آماده این؟ گفتیم بله، همه گفتن آماده. اما من چجوری زجه بزنم؟ مجید اومد در گوشم فقط یک کلام گفت، گفت محمد این گرما رو میبینی؟ علی اصغر شش ماهه حسین چی کشیده تو این گرما؟ زجه میزدم، اما این بار برای علی اصغر حسین. از این کل پدر همین یه خاطره برای من پسته. نه همین شش ماهه حسین کجا به دان من رسید؟
اوج غیرت و مردانگی این هنرمند در آرمان و ارادتی بود که به رهبر معظم انقلاب داشت و در روزهای پایانی میزبان میهمانی از جانب ایشان شد.
دیروز یعنی هفته پیش خدمت حضرت آقا گفتون که حال شما مساعد نیست، به حالتون رو برسوندیم. چون همون موقع برای شما هم دعا کردم، هم چفیه شما برداشتن، گفتن اونو برید با آقای کاسبی از خود من سلام برسون. و این چفیه ایشون رو من به امانت برای شما بودم، دیگه امانت داریم تموش. خیلی نگران حالتون بودم و رویای احوالتون هم بودم. انشالله خیلی زود سر حال سالم با هم انشالله میریم دیدنشون.
سربازی که تا واپسین روزهای عمر متعهد به اندیشه های انقلابیش ماند.
خدا پشتمونه، آقامونو داریم، قربون آقامون برم. پریشب چفیهشونو برام فرستادن، به حال قشنگی دادن. مشغله‌ای که من میدونم ایشون دارن، یک گوشه ذهنشونم یاد من افتاده، برای من یه دنیا ارزش داره. ما سربازشیم و من برای آقا سلامتی میخوام و دعای خیرش.
و با دعای خیر رهبرش در 19 مهر 1404 دعوت حق را لبیک گفت و راهی دیار باقی شد.
زندگی مرحوم محمد کاسبی، بازیگر سینما و تلویزیون، رو در برنامه پنجره تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که امیدوارم مورد پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب در ادامه برنامه ها در ساعت 35 دقیقه بامداد دعای ابو حمزه سومالی رو با مداحی مداح اهل بیت جناب آقای بکایی در خلوت انس خواهیم شنید. بر بال سخن 1:15 شرح فرازی از زیارت جامعه کبیره تقدیم شما عزیزان خواهد شد که حجت الاسلام فاطمی نیا بیان خواهند کرد. خاطرات ماندگار رزمندگان و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس رو 1:45 خواهیم شنید. شرح احادیث کافی کتاب الایمان و الکفر توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در برنامه جرعه 2:10 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه از شما همراهان عزیز پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت بنشینیم که به مدت 18 تقدیمتون میشه.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: سلک بعض الاماجد مسلکا دقیقا قریبا من التحقیق لا بس به ذکره و ما یرد علیه. می‌پردازند به نقل کلام سید صدر. ایشون برای سید صدرالدین داشته که یک احترام خاصی قائلن و بعضی از نظریاتشون رو از ایشون اخذ کردن یا لااقل از ایشون الهام گرفتن. مثلا اینکه ترکیب بین ماده و صورت اتحادی هست اصلش مال سید صدر ایشون. اینجا هم خیلی محترمان کلام ایشون رو نقل میکنن. سلک بعض الاماجد و میگن این کلام ایشون خیلی نزدیک به حقیقت است، ولی اون که مناقشاتی دارد ولی خیلی نزدیک به حقیقت. مرحوم حاجی هم میگن خیلی مخالفه با حقیقت، اینجور نیست که خیلی نزدیک باشه، جهت مشترک پیدا کردنش مشکله. بلها روی اون حسن ظنی که ایشون به سید صدر دارند و احترامی که قائل هستند براشون، کلامشون میگن نزدیک به حقیقت. حالا ببینیم چی استفاده میشه. سلک بعض الاماجد مسلکا دقیقا قریبا من التحقیق لا بس به ذکره و ما یرد علیه. هم کلامو ذکر کنیم و هم مناقشه شاد، تشهیزا للافهام و توضیحا للمقام، برای اینکه ذهنها تیزتر بشه و فعالتر بشه. بیانه یتوقف علی تمهید مقدمتین. ایشون برای مطلبش مقدمه ای ذکر کرده، مقدمش به یک معنا قابل قبوله، با اینکه مرحوم حاجی مقدمه هم رو خیلی سخت انکار میکنه. شاید هم اصلا ایشون که میفرمان نزدیک به حقیقته به خاطر همین مقدمه هست. یه بحثی قبلا داشتن که آیا ماهیت تقدم بر وجود دارد یا وجود تقدم بر ماهیت دارد. ایشون فرمودند از نظر واقعیت وجود تقدم بر ماهیت داره، برای اینکه ما وجود را اصیل میدونیم، تا وجودی نباشد ماهیت معنا نداره. اما از نظر ذهن ماهیت تقدم بر وجود دارد، ذهن با ماهیت آشناتر است و لذا ماهیت رو موضوع قرار میده، وجود رو بهش هم میکنه. ولی انسان موجود با ذهن با انسان آشناتر است. اینا قبلا هم ایشون مطلبی داشتن. مقدمه ای رو که سید صدر روش تکیه میکنه اینه که ماهیت یه چیزی نیست که قبل از وجود تحقق و تقرری داشته باشه. تا یه چیزی موجود نشود این ماهیتی نخواهد داشت. پس مرتبه ماهیت متأخر است از وجود. اگر چیزی معدوم و ذات باشد اصلا تحققی در خارج نداشته باشد صحیح نیست بگیم این ماهیت این شی. بله یه مفهومی است ذهن ساخته. اون وقتی ماهیت است که وجود داشته باشد از خارج منعکس بشه به ذهن و ذهن را درک کند، وقتی بگم ماهیتش را درک کرد. و این فرق نمی‌کنه چی وجود خارجی باشه چی وجود ذهنی. یک شیء باید در خارج وجود داشته باشه تا بگیم این شیء موجود این ماهیت را دارد. در ذهن هم که تحقق پیدا میکنه باید بگیم این شیء ای که در ذهن موجود است این ماهیت را دارد. پس اصلا فرض این که ما یک ماهیتی داشته باشیم صرف نظر از اینکه آیا وجود خارجی دارد یا نه، وجود ذهنی دارد یا نه، این ماهیت بیاد وجود خارجی پیدا کند یا بعد بیاید وجود ذهنی پیدا کند، اصلا فرض غلطی است. این ریشه اینو میخواد با این مقدمه بزنن، اینکه شما میگید که این ماهیت همان ماهیت است، در خارج موجود شده با وجود خارجی، در ذهن موجود شده با وجود ذهنی، به این شکل اصلا معنای صحیحی نداره. برای اینکه تا موجود نشه ماهیتی نیست. ما یک موجودی در خارج داریم، اون وجود خارجی زید است. یک موجودی هم در ذهن داریم، این هم همین صورتی است که از زید در ذهن تحقق دارد و این کیفیت نفسانی است. اگر شما فرض کنید صرف نظر از این دو وجود ما یه ماهیتی داریم به نام ماهیت الانسان، اون ماهیت وجود پیدا میکند در خارج، یعنی وجود فرع اون ماهیت است، و همون ماهیت میاد در ذهن وجود ذهنی پیدا میکند، باز این وجود ذهنی فرع اون ماهیت است. اینجور نیست، ما ماهیتی صرف نظر از وجود نداریم. پس اصلا این خلاصه دندونش اصلا بکنید که شما بخواید یه ماهیتی داشته باشید صرف نظر از وجود مرتبه ای برای ماهیت در نظر بگید مقدمه بر وجود. باید ببینید وجودها چیه هست و در هر وجودی وقتی تحقق پیدا کرد چه ماهیتی ازش انتظار میشه. وجود انسان در خارج ماهیت جوهری ازش انتظار میشه، اما همین انسان در ذهن میگیم ماهیت کیفی ازش انتظار میشه. معنی نداره بگیم همین انسان است که در خارج ماهیت جوهری دارد و در ذهن ماهیت کیفی دارد، هیچ ضرری هم نداره. وحدت محفوظ است و ماهیت تغییر میکنه، انقلاب میش پیدا میکنه. بعد اشکال اصلی همینه که اینکه شما میگید این همان است، ملاک وحدت چیه؟ یا ملاک هم وحدت ماهیت است یا وجود؟ وجود که دو تاست، این وجود ذهنی است وجود خارجی. ماهیت هم که شما قبول ندارید، میگید این کیف است اون جوهر است، پس چه وحدتی وجود داره؟ چون میگن یک معنای ابهامی عقلی بین این دوتا عقل در نظر میگیره به عنوان یک امر واحدی. این هم میفرمایند که این معنای واحدی که عقل درک میکنه غیر از همین مفاهیم عامه مثل شیئیت و اینا نیست و این ملاک وحدت نمیشه. حالا حرف سید را بخونیم ببینیم امروز میرسیم تمام کنیم. سلک بعض الاماجد مسلکن دقیقا قریبا من التحقیق ان ماهیت شی متأخرتون ان موجودیتها به معنی انه ما لم یسر موجودن لم یکن ماهیتا من الماهیات از المعدوم و صرف لیس له ماهیتون اصل و لیس شی ام من الاشی فما لم یکن له نوع تحصل و تحققین اما ذهنن او خارجن لم یکن ماهیتا من الماهیات فا این قلت. بعد برای این حرف خودشون یه اشکالی میکنه، میگن خب این چیزی که شما میگید ماهیت تا موجود نشود ماهیت نیست، وقتی ماهیت موجود شد چی موجود شده؟ میگید یه چیزی موجود شده است، وقتی ماهیت تحقق پیدا کرد این ماهی این همون چیزی است که موجود شده است یا چیز دیگری است؟ اگر بگید همان است خب معلوم شه ماهیت، میتونستیم بگیم ماهیتی موجود شده است. اگر بگید چیز دیگری شده که این اشکالش خیلی بیشتر است، یعنی ماهیت انسان بود بعد شد ماهیت فرس، ایشون میگن نه اصلا ما اول اسم ماهیتی روش نمیذاشتیم، وجودی بود وجودی تحقق پیدا کرد این ماهیت ازش انتظار میشود، وقتی این شی در جای دیگری وجود پیدا کند ماهیت دیگری ازش انتظار میشه، این ضرری نمیزنه. فان قلت فما یسیر موجودن این مای موصول ما یسیر موجودن ثم یسیر ماهیتن، بعد که میگید این میشود یه ماهیتی، این همون چیزی است که موجود میشود، فتسیر و حاضر ماهیه موجودتن سم تسیر و حاضر ماهیه، اول یه ماهیتی موجود است بعد وقت میشه ماهیت،